أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله سی بود که صاحب عروه فرمود که کسی که در لسانش آفت هست که اساساً تمکن از تلفظ ندارد، به جای قرائت سوره حمد حدیث نفس می کند، که نامان را گذاشتن یقرأ فی نفسه ولو توهما، در ذهنش می آورد این الفاظ سوره حمد را. احتیاط واجب هم این هست که زبانش را بر اساس آنچه که به ذهنش می آورد تکان بدهد. در مقصود جلد یک صفحه 106 شیخ طوسی رضوان الله علیه دارن که قرائت من بهی آفه لا یقدر علی القراءه ان یحرک لسانه. حدیث نفس رو مطرح نکرده است. راجع به اخرس در صفحه 317 داره در بحث تلبیه داره تلبیت الاخرس تحریک لسانه و اشارته به اصبعه، اما در بحث قرائت نماز اتفاقا راجع به اخرس هم مثل همون منبهی آفه گفته قرائت الاخرس و من بهی آفه لا یقدر علی القراءه ان یحرک لسانه، یعنی نه اشاره به انگشت رو مطرح میکنه در بحث قرائت نه حدیث نفس را. اما جمعی از فقها مثل صاحب عروه گفتن مهم همون حدیث نفسه. صاحب جواهر فرموده دلیل صحیح علی ابن جعفره. سألته عن الرجل هل يصلح له ان يقرا في صلاته ويحرك لسانه بالقراءه في لهواته، یعنی در سقف دهانش تکان بده از زبانش را، من غیر ان يسمع نفسه. قال لا بأس ان لا یحرک لسانه یتوهم و توهما، حتی تحریک لسان هم لازم نیست، همون حدیث نفس کافی است. در قرب الاسناد هم در صفحه 203 عبدالله ابن الحسن نقل میکنه که سألت عن الرجل یقرأ فی صلاته هل یجزئه ان لا یحرک لسانه و ان یتوهم توهما، قال لا بأس. گفته میشه که این دوتا روایت میگه حدیث نفس کافی است. آقا استدلال به این دو روایت ایراد داره، چون این دو روایت مگر در منبهی آفتون هست؟ مطلقه. میگه اصلا در حال اختیار هم کافی است حدیث نفس، و این خلاف کتاب و سنته و خلاف تسالم اصحابه. ولذا مرحوم شیخ طوسی در تهذیب توجیه کرد، فرمود مورد این صحیحه علی ابن جعفر اقتداء به عامه است، که انسان به خاطر تقیه نمیتواند قرائت بکند، حدیث نفس میکند. شاهدش هم مرسله محمد ابن ابی حمزه است. ام من ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام یجزی که من القراءت معهم مثل حدیث نفس. پس استدلال به این دو روایت در مورد کسی که زبانش آفت دارد نمیتواند تکلم بکند ناصحیحه. حالا آقای بروجردی که فرمودن که صحیح علی ابن جعفر در بعض نسخ تهذیب هست که لا بأس الا ان لا یحرک لسانه، اشکال ندارد حدیث نفس، ولی به شرط اینکه همراه باشد با تحریک لسان. البته این نسخه خیلی بعیده، ولی مهم اینه که این روایت در مورد شخصی که آفت داره زبانش نیامده. ولذا بزرگانی مثل آقای حکیم، آقای خویی، آقای سیستانی استدلال کردن به روایت سکونی که در مورد اخرس هست و القاء خصوصیت کردن از اخرس به من بهی آفتون. اخرس ظاهرا اخرس مادرزادی است. امروز عرب ها میگن اقرش، گنگ. و عامل گنگ بودنش ناشنوا بودنش هست، چون ناشنواست اساسا صدایی نمیشنود تا یاد بگیرد سخن بگوید. اما من بهی آفتون، نه، زبانش رو بریدند داعشی ها یا اسلافشون که اولیاء الله را به این نحو مجازات میکردن، زبانشون رو میبریدن، چون زبانشون به مدح علی باز شده بود. به این میگن من بهی آفه، یا بالاخره بیماری موقتی داره نمیتونه حرف بزنه. در روایت سکونی راجع به اخرس داره تلبیت الاخرس و تشهده و قراءته القرآن فی الصلاة تحریک و لسانه و اشارته به اصبعه. بعد گفتن که اخرس خصوصیت نداره عرفن. این من به لسانه آفه هم قراءتش این است که تحریک کنند لسانش را و با دست اشاره کنند. آی سیستانی می‌فرمایند که ما این روایت نوفلی عن سکونی رو قبول نداریم، چون نوفلی توثیقش ثابت نیست. اما خوشبختانه این روایت در کتاب اشعثیات جعفریات صفحه 70 نقل شده. نسخه کتاب جعفریات نسخه معتبری نیست، ولو اصل کتاب معتبره، ولیکن وقتی که در نقل نوفلی هست، در نقل کتاب جعفریات هست، فتوای فقها هم که در مورد اخرس همین هست، وثوق پیدا می کنیم به صدور این روایت از امام علیه السلام، مشکلی پیدا نمی کنیم. ولذا این روایت رو قابل اعتماد می دونه ایشونم. خب بله، ممکنه شما بفرمایید که اخرس با من به لسانی آفه فرق میکنه، ولذا صاحب عروه هم فرق گذاشته. صاحب عروه در مسئله 31 راجع به اخرس میگه الاخرس یحرک لسانه و یشیر بیده الی الفاظ القراءه، طبق نص عمل کرده. ولی در مورد من به لسانی آفه فرموده حدیث نفس بکنه. احوت وجوبن این هست که تحریک لسان هم بکنه. اشاره بید اصلا تو کلام ایشون نیست. شاید نکتش اینه که اخرس اصلا درکی ندارد از الفاظ سوره حمد، چون تمام عمرش چیزی نشنیده است. چطور حدیث نفس بکنن؟ اما اونی که زبانش رو بریدن سالها خودش سوره حمد میخونده با صدای بلند، کاملا تصور از سوره حمد داره، او حدیث نفس بکنه. یتوهم و توهما، یعنی حدیث نفس، در ذهنش الفاظ سوره حمد را بیاورد، نه اینکه معنای آن را بیاورد، معنای آن را که خیلی از مردم هم تصور نمی کنن. بله بله، حدیث نفس همین نه دیگه، یقرا فی نفسه ولو توخمن، ولو در درونش صدایی نپیچد، در دهانش صدا نپیچد، همین که حدیث نفس بخوند. گاهی در درونش یک امواجی میپیچد ولو نمیتواند این امواج را به شکل تکلم و تلفظ بیاورد چون زبانش بریده است، گاهی نه اصلا امواجی هم در دهانش نمی پیشد، نیازی هم نیست. یقرا فی نفسه ولو توهمن، یعنی همین حدیث نفس، یعنی تصور می کند الفاظ را، کأنه دارد این الفاظ را می خواند. ممکنه شما بالاخره بگید وجه فرق صاحب عروه اینه که در اخرس اصلا حدیث نفس معنا نداره، چون اصلا اون الفاظ رو نشنیده تا حالا، غیر از این که نگاه میکنه به لبان دیگران معنا رو هم چه بسا میفهمن. مثلا میبینه که شما لبتون رو باز کردید گفتید آب بیار، اون آب بیار رو میبینه دهانتون چجور باز شد، بعد میبینه که مادرش رفت برای شما، انشاءالله خدایش که مبتلا نکنه، آب آورد، اون بچه میبینه که دهانتون به این شکل باز شد، او رفت آب آورد، میفهمه که این کیفیت تکان خوردن لب یعنی اسم آب را بردید. یا مادرش میگه حاج آقا اومد، بعد میبینه که روحانی وارد شد، این حاج آقا این جور دیگه دهان باز میشه، لبخانی میکنه، او میفهمه که اسم شما حاج آقاست. اینا اونایی که ناشنوای مادرزادی هستن به مرور یک الفاظی رو خودشون تولید میکنن و بالاخره با تجربه میفهمن که الفاظی هم که دیگران تولید میکنن همینه. عرض میکنم دیگه، اینجور نیست که روز اول بره یاد بگیره، که چون هیچ صدایی نمیشنوه، متن رو چجور میخواد بخونه؟ میفهمه چجور میخواد بخونه؟ بابا آبداد میخواد بگه برای شما، این باید صدای بابا آبداد رو از دیگران بشنوه تا بیاد بگه بابا آبداد. او با تجربه اول خب میاد، و اینا قدیم که نبوده که، قدیم هم یه الفاظ ابتدایی رو یاد میگرفتن، الان میرن کلاس میبینن بالاخره با لطائف و لیل به اینا یاد میدن که بابا مثلا یه جوری بهشون میفهمن لبخانی که میکنه بابا مقصود چیه، بعد یواش یواش الفاظی رو که اینا میگن تنظیم میشه که میگن بابا. حالا ما هم که در کلاس اینا شرکت نکردیم، شما هم شرکت نکردید، بالاخره با همون حالت ناشنوایی یاد میگیره. حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. خب تصویری در اون زمان یعنی این اخرس، حالا من بهی آفم ممکنه علامه دهر باشه، اما اخرس در اون زمان ببین کلاس رفت خواندن یاد گرفت، حالا تصویری میخواد عرض شود خدمتون که این الفاظ را تصور کند. تصویری خواهیم فرع بر این است که او خواندن رو یاد بگیره، مگر اینکه بگذارن جلوش صفحه قرآن را، صوت رو که نمیشنوه اخرس. این کاغذ را که تو همه جام نبود، این کاغذ را سوره هم روش نوشتن نگاه میکنه، خب میبینه که حروف بالا پایین اومده، ممکنه دستش هم اینجور اینجور بکنه، یا اینه دیگه حدیث نفس چه ربطی به اینجور اینجور اشاره به اسبع داره؟ ما که حرفی نداریم، ما که نگو، من میگم صاحب عروه شاید نظرش اینه که اخرس برایش سخت تصور، مراحلی رو باید طی کنه. روایت گفته که یحرک لسانه و یشیر به اصبعه، این نمیشه تعدی کرد به من بهی آفتون که قبلا همین الانم گوشش مشکلی ندارد، قبلا هم گوشش مشکل نداشت حرفم میزد. شبهه صاحب عروه شاید اینه که نمیشه تعدی کرد، ولیکن انصاف اینه که عرفن اخرسی که نمیتونه تکلم بکنه با این منبعی آفهی که نمیتونه تکلم بکنه عرفن فرق نمی کنه. تصور الفاظ طبیعیست برای منبعی آفتون، چون وقتی میگن سوره هم بخون نمیتونه بخونه، میگن تحریک لسان بکن، خب اون الفاظی را که در ذهنش هست طبق همون تحریک لسان میکند، اشاره به انگشت هم میکند. اما این که میگید حدیث نفس کافی است در منبهی آفه، دلیلتون چیه؟ جناب صاحب عروه صحیح علی بن جعفر که دلیل نشد، قرائتم که به جمیع مراتبه ها ساقط نیست، در اخرس هم ساقط نبود، تا چه برسه به این شخصی که دارای آفت از زبانش. این که ما بگیم حدیث نفس کافیست دلیل میخواد، خلاف متفاهم عرفیست که اخرس که چه بسا میتواند تصور کند الفاظ را، ولو به این نفس که بهش نشان دادن سوره حمد را، اما بهش میگن تحریک لسان بکن، قرائت القرآن فی الصلاة تحریکه لسانه و اشارته به اصبعه. اخرس بتواند حدیث نفس بکند، باز گفتن کافی نیست. و در من بهی آفه بگیم حدیث نفس کافی است، این عرفیت نداره، ولذا باید بگیم که منبهی آفهم باید حدیث چیز باید تحریک لسان بکنه و اشاره به اصبع بکنه. اما اینکه زائد بر تحریک لسان و اشاره به انگشت به این الفاظ، نه به معانی، معانی را که دیگران هم تصور نمی کنند، بگیم علاوه بر تحریک لسان و اشاره به انگشت من بهی آفه الفاظ را تصور بکند، این باید نداره، این یه چیز قهریه، تصور میکند، تا تصور نکند اشاره به آن نمیتواند بکند. ما میگیم علاوه بر تصور این الفاظ با الغای خصوصیت از اخرس، میگیم اشاره به این الفاظ هم بکنه و زبانش رو تحریک کنه، چون عرفن اخرس خصوصیت نداره.
اشاره به لفظ
فرض اینه که اخرسی که میخواهد اشاره کند و بالاخره میگه تلبیت الاخرس تحریکه لسانه و اشارته به اسمه، طلاق الاخرس تحریکه لسانه و اشارته به اسمه. نمیدونم آقا معنای تلبیه رو بابا این مردم نمیدونن، اون وقتی اخرس میخواد بدونه هر چی خواست بگه لبیک یاد نمیگیره. شروع کرد سقای لبتشنگان خوندم باش همراهی کردن، نمیتونن تصور معنا خیلی ها نمی کنن. این تصور الفاظه. اگر می تواند اجازه بفرمایید، اگر می تواند اخرس تصور الفاظ بکند، خب این ظاهر قرائت القرآن فی الصلاة تحریکه لسانه و اشارته به اصبعه، ظاهرش که اشاره به همین الفاظ قرائت دیگه. میدونم ببخشید شما همین به همین اخرس چجور میخوای بگی که نه چجور میخوای بهش بگی که بر تو واجب است تحریک لسان و اشاره به اصبع، همون جوری که اینو بهش تفهیم میکنی یه جوری بهش تفهیم میکنی که این الفاظ رو باید اشاره بهش بکنی. خب بگذاریم مسئله 31 الاخرس یحرک لسانه و یشیر بیده الی الفاظ القرآن بقدرها. خب اینم که روشن شد و چشمون روایات هست مثل روایت نوفلی و مؤیدش هم روایت مسعدت ابن صدقه است. روایت مسعدت ابن صدقه رو ما سندش رو قبول داریم، نه اینکه قبول نداریم. مسعدت ابن صدقه رو میگیم اجلا ازش روایت کردن، ولی تو روایت مسعدت ابن صدقه نداره که چه کار بکنه، تو روایت نوفلی داره تحریک و لسانه و اشارت و به اسمه. در روایت مسعدت ابن صدقه داره لا یراد و منال منهو ما یراد و منال عاقل المتکلم الفصیح، اما چی ازش میخوان نداره. ولذا آقای خویی میگه این روایت مسئله معیده، اونی که میگه چی میخوانه از او روایت نوفلیه که میگه چی میخوانه از او. خب عرض شد خدمتتون که در کلمات فقها هم معیده این که اخرس یه وظیفه‌ای داره به جای قرائت، نگفته وظیفش چیه، ولی وظیفش قرائتی مثل قرائت دیگران نیست، چون میگه لا یراد من ما یراد من المتکلم العاقل الفصیح. اما چی از او میخوان کامل روشن نکرده چی از او میخوان، ولی به عنوان مؤید ذکر میکنن که با مناسبات میفهمونه چی از او میخوان. خب از او میخوان اشاره کنه دیگه، چیزیه که از اخرس نمیخوان، از اخرس میخوان چیکار کنه غیر از اشاره کردن. ولی توضیحش در روایت نوفلیه که تحریک و لسانه و اشارت و بسمه. حالا چون صریحا نگفته چه کار کنه، آقای خویی میگه و یعیده دیگه. حالا ما یعیده و آقای خویی رو خواستیم معنا کنیم. در راجب اخرس صاحب عروه در بحث تکبیرت و لنام داره اخترها به قلبه، ولی اینجا نداره. تو بحث تکبیرت الاحرام میگه الاخرس ان عجز عن النطق اصلا اخترها به قلبهی و اشار الیها مع تحریک لسانهی. سه چیزو لازم کرده در بحث تکبیرت الاحرام: اختار به قلب، یعنی الفاظ را اختار به قلب کنه، اشاره کنه با انگشتش، تحریک لسان هم بکنه. اما در اینجا در بحث قرائت فقط تحریک لسان و اشاره به دست رو مطرح کرد، ولی ظاهرا فرقی نکنه. اگرم میتونه اختاره به قلب کنه این الفاظ را، اخطار به قلب هم لازم میشه، چون مقتضای قصدی بودن اشاره به این الفاظ اینه که الفاظ را هم در ذهنش بیاره تا بتونه اشاره کنه به اینها. در تذکره هم علامه جلد 3 صفحه 140 فرموده الاخرس یحرک لسانه بالقراءه و یعقد بها قلبه، و یعقد بها قلبه، یعنی اختار به قلبم بکنه نسبت به این الفاظ. آ وقتی داره اشاره به اسبع میکنه و تحریک لسان میکنه، خود به خود این الفاظ رو اختاره به قلبم میده که داره تحریک لسان میکنه به این الفاظ، اشاره به اسبع میکنه به این الفاظ. اگه بتونه این واجبه دیگه، ظاهرش اینه. خب بگذاریم،
شاید این کار رو بکنه بدون اختاره به قلب.
ما همین رو میگیم دیگه، ما میگیم عادتا منفک نمیشه از اختیار به قلب.
یا
حالا چرا اونجا گفت اینجا نگفت؟ میخوایم حالا مرحوم محقق علی در معتبر جلد 2 صفحه 171 داره وین بقی انیوزی فعلا زالک، یعنی تحریک لسان، عقد قلبهی به حال ان القراءه معتبرتون فما تعذرها لا یکون تحریک اللسان بدلن الا مع النیه. همینجوری که تحریک لسان بدل قراءت نمیشه در مورد اخرس، باید نیت تحریک لسان بکنه. نیت تحریک لسان همینه دیگه، تحریک لسان به جای این الفاظ اینه که این الفاظ رو تصور کنه. و الا به قول شما تو هیچ روایتی در مورد اخرس نداریم که الفاظ رو اختار به قلب بکنه، اما لازمه عرفی تحریک لسان به این الفاظ و اشاره با انگشت به این الفاظ اینه که این الفاظ رو در ذهنش بیاره اگر میتواند. خب باشه دیگه، حالا شرح حال اخرس رو چرا میگید؟ عقد قلب ارتکازی میشه دیگه، عادتش میشه مثل کارهای شما عادتتونه. عقد قلب لازم نیست تفصیلی باشه، ارتکازی هم کافیه. خب بگذاریم. مسئله 32، من لا یحسن القراءه یجب علیه التعلم و ان کان متمکنا من الاعتماد. عجیبه، میگه اگر شخصی متمکن از اعتماد به امام جماعته، نیاز نداره تعلم کنه قرائت رو، ولی واجب قرائت رو یاد بگیره. چرا آقا؟ در توضیحش مرحوم نائینی میگه ممکنه یه روزی امام جماعت فوت بکنه، هرچی دنبال امام جماعت میگرده امام جماعت عادل پیدا نمیشه، برای روز مبادا باید تعلم کنه. خب این خلف فرضه. حالا فرض کنیم که یک آقایی است که میگه فعلا که من متمکنم از اعتماد، فعلا که تو حجره مدرسه این بالاخره یه طلبه عادلی که از تو این مدرسه که پشت سرش اقتدا بکنیم نماز بخونیم دیگه، مطمئنیم، حالا لزومی نداره یاد بگیریم. بحث تعلم قرائته، من لا یحسن القرائه یجب علیه التعلم، ولی سایر از کار که نماز جماعت مشکلشو حل نمی کنه. مولانا بحث قرائته که شبه اینه که وقتی نماز جماعت میخونی دیگه قرائت بر خودت لازم نیست، برای چی لزومی داره که بره تعلم کنه؟ گفتن شاید یک روزی امام جماعت گیرش نیاد. اگر واقعا همچون احتمال اقلایی بده ما میگیم واجب تعلم، اما اگه احتمال نده چه لزومی داره تعلم کنه؟ و کذا یجب و تعلم و سائر اجزاء السلام. خب دلیلش حلا تعلمت دیگه، حلا تعلمت اطلاق داره، چه تعلم احکام چه تعلم قرائت در نماز، همه اینها مشمول حلا تعلم تحت تا تعمل هست. فا انزاق الوقت مع کونهی قادرن علی التعلم فالاحوت علی اتمام انتمکن من. تعلم قرائت ولو به تمرین قرائت مصداق تعلم عرفا یادگیری است. تعلم تحت تعمل یاد گرفتن. حالا یاد گرفتن حکم یک جوره، یاد گرفتن قرائت فقط فرمول شنیدن نیست، خود تکرار هم هست که موجب یادگیری میشه. مثل این میگه برو رانندگی یاد بگیر، چه معلوم کنه تعلم سیاقه.
فرقش این است که این میشه مقدمه واجب، اون دیگه مقدمه واجب نیست، اون وجوبش فریضیه.
بعضی جاها تا من تعلم مقدمه واجبه، تعلم احکام حج مقدمه اتیان حج، و الا کسی که احکام حج رو ندونه اصلا یاد اصلا نمیتونه حج به جا بیاره.
چرا؟
کسی که هیچ اصلا برانی محض نسبت به احکام حج اصلا نمیتونه حج چیست، خب این اصلا نمیتونه کاری بکنه، اصلا نمیتونه نماز چیست، اصلا نمیتونه نماز بخونه. نه اینکه میتواند بخواند، احراز صحت نماز نمیکنه. گاهی تعلم مقدمه عمله، همه جا تعلم مقدمه احراز امتثال نیست. هل لا تعلم هر دو رو واجب میکنه. فان ذاق الوقت مع كونه قادرا على التعلم فالاهوه الاتمام ان تمكن من. این مسئله مسئله مهمیه. حالا برای اینکه حق آقا ضایع نشه ببینیم چی میگید، یه مقدارم رعایت از افول حاضرین رو بکنید. بنده از افول حاضرینم. بله بفرمایید. تعلم یعنی یادگیری دیگه،
عالم شدن لغتش
عالم شدن. بله دیگه
عالم شدن با مهارت یاد گرفتن متفاوت.
تعلم القراءة ببینید ثمره کجا ظاهر میشه اصلا. این نزاع شما با ما، کسانی که مقدمه مفوته واجب رو قبل از وقت لازم التحصیل نمیدونن، میگن لازم نیست قبل از وقت حتما آب وضو تحصیل کنی. آب وضو میبینی تو بیابون، میگه ولش کن، اون آبرم دیگران ور میدارن میخورن، بعد که اذان ظهر میشه میگه خدایا تو گفتی فلم تجدو ما ان فتیممو، تیمم میکنم. خب آقای خویی میگه اشکال ندارد، اما اگر عاجز بشی از اصل نماز جایز نیست. از صلات و عماد و دینه کن عاجز میشی از وضو قبل از وقت، تجهیز نفس از وضو اشکالی ندارد. آقای خویی نظرش اینه. طبق این نظر این بحث شما ثمره داره که اگر مصداق حلا تعلم باشه تعلم القراءه، قبل از وقت تعلم قرائت نکنم و بعد از وقت مجبور بشم قرائت ملحونه بخونم، خلاف حلا تعلم تعمل کردم. تعلم قبل الوقت واجبه طبق دلیل خاص، اما اگر رفتیم حلا تعلم نمیگیره تعلم قرائت را، به معنی یاد، به معنی تمرین قرائت صحیحه، فقط تعلم احکام رو میگیره. طبق نظر آقای خویی دیگه تعلم قرائت قبل از وقت لازم نیست. هر وقت اذان رو گفتن تازه میخوای بری تو کلاس قرائت شرکت کنی، میگن کلاس قرائت تعطیل شد تا ظهر بیشتر نیست. میگی خب باشه امروز قرائت ملحونه میخونیم تا فردا، فردا ظهر، چون تعطیل میشه تا فردا ساعت 8. هر روز ساعت 8 همین بساط رو درست میکنی، میگی الان که وقت نماز نیست، تا اذان ظهر مقدمه واجب رو هم میتونم تحصیل نکنم، اذان ظهر هم که شد دیگه کلاس تعلم قرائت، یا من اینقدر هوشم بالا نیست که با یکی دو ساعت یاد بگیرم، یا این که اصلا کلاس به تعطیل میشه. اما اگر هلا تعلم شامل بشه، نه قبل از وقتم تعلم واجبه. اینجا بحث ثمره پیدا میکنه و لذا آقای خویی میگه هلا تعلم شامل میشه تعلم القراءه را ولو تعلم کیفیت قرائت، که صحیح هم از فرمایشش. ولی اگرم هلا تعلم نبود برا ما فرقی نمیکنه، ما تحصیل مقدمات واجب رو قبل از دخول وقت واجب میدونیم. میگیم اون آب رو باید برداری برای خودت که بعد از نماز بعد از وقت آب داشته باشی وضو بگیری. از نظر ما که تحصیل مقدمه واجب ولو قبل الوقت عقلا واجب هست. خب بس در اینه که این آقا واجبه، حالا که قرائتش ملحونه است، نماز جماعت هم در کنار خونشون برگزار میشه، واجب شرکت کنه در نماز جماعت؟ یا میگه حالشو ندارم، از قیافه این آقا خوشم نمیاد، میخوام خودم فرادا بخونم. خب آقای خویی میفرماد اگر این مکلف قاصره نه مقصر، قاصره، حالا یا از ما میگه تمکن ندارد از تصحیح قرائت، یا تمکن دارد ولی به خاطر جهل قصوری تا کنون تعلم نکرده است، بلا اشکال و بلا خلاف واجب نیست در نماز جماعت شرکت کنه. امام جماعت اصرار بهش میکنه جون من مأمون کم دارم بیا پایستر من اقتدا کن، میگه نمیکنم. قرائتت ایراد داره، میگه ایراد داره که داشته باشه، میخوام همینجور نماز بخونم. خب ببینیم دلیل بر این مطلب چیه. حالا بلا خلاف گفتن که دهانها رو میبندید اما قانع نمیشن افراد. اگر نماز جماعت عدل واجبه و من عاجزم از اون عدل دیگر نماز که صلات فرادای صحیح است، صلات فرادا با قرائت صحیح، عدل قرائت صحیح که واجب است نماز جماعت، خب من عاجز شدم از اون قرائت صحیح، عقلا متعین میشه برم نماز جماعت شرکت کنم. مثل که من عاجزم از اطعام 60 مسکینن، خب عقلا واجبه در کفاره صوم 60 مسکینن رو اختیار کنم دیگه. این اشکال، اشکال قوی است که نماز واجب جامع نماز یک فردش، نماز با قرائت صحیح است، من عاجزم، چرا بر من متعین نیست عدل دیگر نماز که صلات جماعت؟ تحمل بفرمایید انشاءالله تا فردا، والحمدلله رب العالمین.